اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مناقشات و اشکالاتی که در استدلال به آیه شریفه اوفو بالعقود برای اثبات صحت عقد در موارد شک در صحت، از مناقشاتی که در کلام مرحوم نراقی ذکر شده، خود ایشان این مناقشات را مطرح کرده اند و از جهت این مناقشات استدلال به آیه شریفه را برای مدعا محل کلام و تأمل دانستند. سه تا مناقشه در کلامی از کلام ایشان بیان شد. مناقشه چهارمی که در کلمات مرحوم نراقی آمده است در استدلال به آیه شریفه، که به حسب ترتیب و تعبیری که در اوائد هست، از این تعبیر شده است به امر ثانی. عبارت از این هست که ایشان می فرمایند که معنای عقد مطلق ربط نیست، مطلق جمع بین شیئین نیست، بلکه در معنای عقد یک شدت و استیصاق هم عقد شده است. با توجه به اخذ شدت و استیصاق در معنای عقد، عقد مطلق عهد نیست بلکه عهد موثق هست. وقتی معنای عقد عهد موثق شد، در آیه شریفه که امر می‌فرماید به وفاء به عقود، طبعاً مفاد آیه و مدلول آیه حتی اگر حمله بر عموم هم بشود و اصالت العموم در این آیه قابل تمسک هم باشد، نهایتش اینه که آیه دلالت می کند بر وجوب وفاء به عهود موثقه، عهدهای موثق و مشدد مورد لزوم وفا قرار گرفته است، نه هر عهدی. بنابراین ما اگر در هر موردی از موارد شک بخواهیم به این آیه شریفه استدلال بکنیم، اول باید موثق بودن عهد، عنوان عقد رو باید احراز بکنیم. عقد که به معنای عهد موثق شد، باید موثق بودن و مستحکم بودن از نظر شارع را در مورد اون عقد احراز بکنیم تا بتوانیم به آیه شریفه تمسک بکنیم. فعلا اگر موثق بودن عهد را احراز نکرده باشیم، شک داشته باشیم، میشه شبهه مصداقیه عقد. در شبهه مصداقیه دلیل که نمیتوان به دلیل تمسک کرد. پس تمسک به آیه شریفه حتی
لو ابغینا علی العموم، حتی لو ابغینا علی العموم متوقف هست بر این که ما لزوم شرعی در مورد عقل را احراز بکنیم. در مورد عقل لزوم شرعی را احراز بکنیم، و الا اگه احراز نکنیم تمسک به آیه در اون مورد میشه تمسک به دلیل در شبهات مصداقیه خود دلیل. روی این حساب در اون موارد شک در صحتی که قبلا بیان شد که ما دو قسم داشتیم از موارد شک در صحت، قسم اول جایی بود که در اصل صحت العقد به رأسه ما شک داریم، و قسم دوم جایی است که صحت العقد به رأسه و اصل صحت عقد محرز هست، شک در شرطیت شیعی یا مانعیت شیعی داریم. از این دو قسم موارد شک طبعا استدلال به آیه اختصاص پیدا میکنه به قسم دوم، در مواردی که ما صحت اصل عقد را احراز نکرده ایم شک در اصل صحت عقد داریم، کما هو الحال فی العقود المستحدثه، که در صحیح بودن و ممضا بودن اصل عقد تردید و شک داریم، اونجا دیگه نمیشه استدلال کرد. مورد استدلال آیه منحصر میشود به موارد شک در شرطیت شیعی در صحت عقد، یا شک در مانعیت شیعی نسبت به عقد، عقدی که از عقود محرز اللزوم هست. مثلا بی صحت به لزومش به طبیعی محرز هست، در شرطیت شیعی برای صحت العقد عقد بی اگه شک کردی میتوانیم تمسک بکنیم. مورد استدلال منحصر میشه به قسم دوم، و این که ما در قسم دوم فقط به آیه استدلال بکنیم، در قسم اول استدلال نکنیم، این در حقیقت باعث میشه که آیه استدلال به آیه طبعا مورد نداشته باشه، بلا فائده باشد. چرا؟ به جهت اینکه ما در قسم دوم از موارد شک در صحت، یعنی موارد شک در شرطیت و مانیت شیء، اگر آیه شریف هم نبود ما از راه اصل عملی با اصالت نفی الاشتراط و المانعیه می توانستیم به نتیجه مطلوب که نفی شرطیت مشکوک و شرطیه و نفی مانعیت مشکوک المانعیه هست به اونجا برسیم، احتیاج به استدلال به آیه نداشتیم. پس از آنجایی که در عنوان عقد شدت، استیصال و استحکام اخذ شده، در اون موردی که ما احتیاج به استدلال به آیه داریم به دلیل دیگر، یعنی اصل عملی در اونجا برای ما مفید نیست، در اون محط اصلی احتیاج استدلال به آیه تمام نیست. استدلال به آیه مختص میشه به موارد شک در شرطیت و مانعیت، که در این قسمت هم اگر آیه شریف نبود ما از راه اصل عملی به نتیجه میرسیدیم من غیر حاجت الی تمسک بال آیه. این اصل مناقشه و اصل اشکال هست. در تکمیل اشکال و تتمیم مناقشه، مرحوم نراقی می‌فرماید که اگر کسی بگوید که ما در عنوان عقد ولو استیصاق را، اخذ استیصاق، استحکام و شدت را قبول داریم، ولی اون شدت و استحکام و توثیقی که در معنای عقد اخذ شده است توثیق به شر نیست. توثیق حاصل به شر نیست، بلکه همین مقدار که از نظر عرفی این عهد، این قرار موثق و مشدد باشد کافی هست، همین مقدار کافیه. روی این حساب ما برگردیم به انواع عقود. در میان این عقود اگر به عقدی برخورد کردیم که از عقود مستحدثه هست، در زمان شارع متداول و معهود نبود، ولی این عقدی که محل تردید و محل شک ما هست، توثیق عرفی را دارد، شدت و استحکام عرفی را دارد، خب در اینجا تمسک به آیه مشکل پیدا نمی کند، حتی به جهت این و از جهت این که ما فی صحت اصل العقد شک داشته باشیم. اگر کسی اینطور بگوید که توثیق عرفی برای صدق عنوان عقد کافی هست، احتیاج به توثیق من حیث شر و از راه شر نداریم. اگر کسی این گونه بخواهد از این مناقشه جواب بدهد، مرحوم نراقی می‌فرماید که این جواب تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون چرا که قائلین به صحت تمسک به آیه شریفه برای اثبات صحت عقد انتظار دارند، مواردی هست که از نظر عرفی توثیق درش وجود ندارد. محل انتظار اینه که حتی در مواردی که توثیق عرفی محل تردید هست، در اونجا هم به آیه شریفه بتوان استدلال بکنند. مورد انتظار اینه. خب این انتظار با این غرض و این انتظار تأمین نمیشه در استدلال به آیه شریفه. مقتضای اخذ توثیق و استحکام در معنای عقد، ولو توثیق عرفی باشه، مقتضای اخذ توثیق و استحکام و شدت در معنای عقل اینه که در این موارد هم نتوانن استدلال بکنن. پس اینطور نیست که با التزام به اخذ توثیق عرفی و کفایت توثیق عرفی و لازم نبودن توثیق شرعی مشکل حل بشه و جواب از این مناقشه داده بشه. مرحوم نراقی در اوائد در تتمیم این مناقشه اینطور می فرماید: ولو جوزنا حصول التوثیق بغیر شرع ایزن و قلنا به کفایت توثیق العرفی، اگر قائل شدیم که توثیق عرفی هم کافی هست و توثیق به شرع هم لازم نیست، در این حال لا یفید و فی ما هم به صددهی اصلا، این التزام، این توسعه که توثیق عرفی هم کافی است، این توسعه فایده برای مستدلین ندارد. فلا یفید و فی ما هم به سجدهی اصلا. چرا؟ برای اینکه از مواردی که اینها میخواهند تمسک به آیه بکنند برای اثبات صحت و لزوم، از موارد مورد احتیاج اینها مثالهایی از این قبیلی که ذکر می شود هست که در این مثالها توثیق عرفی وجود ندارد. لأنهم یریدون اثبات لزوم مثل قول المتعاقدین آوست و فرسی مع بقرک من الموجب و قبلت المعاوضه من القابل. در اینجا اگر عنوان بی، عقد بی برای صادق نباشه، اینا میگن آیا با عنوان یک عقد مستقل میتوان از اوفو بالعقود استفاده کرد، صحت به لزوم این را، یا نمیشود استفاده کرد؟ خب در این موارد که عنوان بی برای صادق نیست، با عنوان عقد مستقل ما بخواهیم این مورد را حساب بکنیم، اینجا از مواردی است که توثیق عرفی وجود ندارد. مورد دیگر، مثال دیگری که اینها در مقام اثبات صحت و لزوم از راه تمسک با اوفو بالعقود هستند، جایی هست که احد الطرفین حق رجوعش را بخواهد اسقاط بکنه در مقابل عوض، بخواهد حق رجوعش را اسقاط بکنه. خب در اینجا اگر نگیم داخل در عنوان صلح هست، اگر عنوان صلح برش منطبق نباشد، با عنوان عقد آخر این را ما بخواهیم حساب بکنیم، در این مورد هم اینها تمسک به اوفو بالعقود میکنند، با حال اینکه توثیق عرفی در این موارد هم محرز نیست. به مثل ایجاب اسقاط حق رجوع به عوضن اسقاط حق رجوع لولم ندرجه فی عموم الصلح و امثال ذلک و نحن لا نسلم التوثیق فی امثال ذلک عرفن لولا اللزوم الشرعی. و حال اینکه در این موارد ما توثیق عرفی را هم نمییابیم. پس مجرد اینکه شما توثیق معتبر در صدق عقد و انعقاد عقد را توسعه بدهید و بگویید توثیق شرعی لازم نیست، توثیق عرفی کافی هست، این موجب صحت استدلال در اون مواردی که شما انتظار اثبات و صحه دارید نیست. چون موارد انتظار اثبات و صحه به عموم اوفو بالعقود و در بعضی از این موارد که مورد نظر شما هم هست توثیق عرفی وجود ندارد، اون چه که در این موارد وجود دارد مجرد تعهد هست، مجرد عهد، نه عهد موثق و مشدد. عهد موثق و مشدد در کار نیست. پس اون مناقشه که ما گفتیم لازمه عقد توثیق در معنای عقد، عدم صحت استدلال در عقودی است که لزوم شرعی اون محرز نباشه، مثل عقود مستحدثه، اون اشکال سر جایش باقی هست. این مناقشه چهارمی که از کلام مرحوم نراقی استفاده می شود در استدلال به آیه شریفه برای اثبات صحت عقود فی موارد شک فی صحه. نسبت به این اشکال در کلام مرحوم امام به این صورت جواب داده شده که این اشکال مبتنی هست بر این که عقد به معنای عهد موثق باشد. مراد از عقد عهد موثق باشد، توثیق، استحکام و شدت در معنای عقد اخذ شده باشد. این اشکال مبتنی بر اون مبنا هست. مرحوم نراقی چون به حسب تعریف عقد و بیان مقومات عقد و اون اموری که در ماهیت العقد معتبر هست، چون مرحوم نراقی قائل به این شده ام که عقد مطلق جمع بین شیئین نیست، بلکه ربط و جمع به نحوه مؤکد و مشدد هست، روی این مبنا این اشکال را وارد کرده اند. ولی جواب از این اشکال مرحوم نائینی این هست که ما اون مبنا را قبول نداریم، اون مبنا را قبول نداریم. به حسب نظر ما قول صحیح در معنای عقد اینه که عقد به معنای مطلق ربط هست. عقد به معنای مطلق ربط هست، برای ذات ربط وضع شده است، نه برای ربط مشدد و مؤکد. پس وقتی ما مبنا را رد بکنیم، اشکال و مناقشه مبتنی بر اون مبنا هم طبعا از بین میره، رفع میشه و جواب داده میشه. با فساد مبنا، با بیان فساد مبنا، مناقشه مبتنی بر این مبنا حل میشه و مانع از صحت استدلال به آیه شریفه نمیشه. این جوابی است که در کلام مرحوم امام از این مناقشه اخیر مرحوم نراقی بیان شده. ولی به نظر میرسه که این جواب تمام نیست و از جهت فساد مبنا نمیشود به مرحوم نراقی جواب داد. چرا؟ به خاطر این که در مباحث سابقه بیان شد، در اون قسمی که در اون قسمتی از بحث که مربوط به تعریف عقد بود، در اونجا بیان شد که عقد به حسب معنای لغوی و عرفی که عبارت از ربط بین الشیئین هست، مراد از عقد به معنای عقد مطلق الربط نیست، ای ربطن مصداق عقد قرار نمیگیره، بلکه متفاهم از عنوان عقد ربطی هست که در آن یک نحوه استیصاق و شدت وجود داشته باشه. مطلق جمع بین شیئین برای ما عنوان عقد را درست نمی کند، بلکه ربط خاص هست که عنوان عقد را درست می کنه. روی این حساب این جواب به مرحوم نراقی تمام نیست. ولی در عین حال این مناقشه چهارمی که از مرحوم نراقی نقل شده، این مناقشه را میتوان جواب داد. به این بیان به دو وجه میشود این مناقشه را جواب داد. وجه اول عبارت از اینه که ما هر چند قبول داریم که عقد به معنای عهد موثق و مؤکد هست. عهد موثق و مؤکد هست و مطلق عهد مصداق عقد نیست. هرچند این را هم قبول بکنیم، ولی موثق بودن عقد به معنای این نیست که عقد از نظر شرعی، از نظر شارع لزوم وفا داشته باشد، لزوم وفا داشته باشه، بلکه همین مقدار که یک قرار یا یک تعهد به تعهد دیگر گره بخوره، مرتبط بشود، یک تعهد به تعهد دیگر گره بخوره، یک قرار معاملی با قرار معاملی دیگر ارتباط پیدا بکنه و ربط پیدا بکنه، همین می شود عنوان عقد. عنوان عقد به همین مقدار هم حاصل می شود. حصول توثیق در عقد متوقف بر لزوم شرعی عقد یا لزوم عرفی عقد و غیر قابل فرق بودن نیست، بلکه توثیق عقد و توثیق قرار با همین گره خوردن به همدیگر حاصل می شود. روی این حساب نسبت به عقود مستحدث که مورد احتیاج هست برای اثبات صحت این عقود، ما به آیه شریفه اوفو بالعقود استدلال بکنیم، نگاه میکنیم به اون مصادیقی از عقد مستحدث که محل تردید ما هست، مضمون این قرارداد را در مضمون این قرار معاملی اگر بیابیم که عهد القرارین، عهد العهدین به عهد آخر، به قرار آخر ارتباط پیدا کرده و این معنا معنای متقومه به طرفین هست، همین کافی هست برای اینکه عنوان عقل را برای ما درست بکنه. پس اولا جواب اول از فرمایش مرحوم نراقی به مناقشه مرحوم نراقی اینه که ما مبنای شما را قبول داریم که عقد مطلق العهد نیست، مطلق جمع بین شیئین نیست، بلکه جمع موثق هست، ولی توثیق در جمع احتیاج به اثبات لزوم شرعی یا لزوم عرفی عقد ندارد، احتیاج به لزوم شرعی و لزوم عرفی عقد ندارد. همین مقدار که قرار و تعهد از یک طرف به قرار و تعهد طرف دیگر گره بخوره، به طوری که در مجموع این عنوان معاملی حاصل شده بین طرفین به مولد انتظار طرفین عنوان متقوم به طرفین حساب بشود، در مقابل ایقا همین کافی هست برای صدق عقل و در نتیجه تمسک به آیه اوفو برای اثبات صحت این موارد، از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقی دلیل نمی شود. این جواب اول. جواب دوم از مناقشه چهارم عبارت از اینه که حتی اگر ما عقد را به معنای عهد موثق بگیریم و در قسمت توثیق عهد هم ملتزم بشیم به اینکه توثیق عهد در جایی هست که لزوم الوفاء شرعی داشته باشد، حتی اگر این را هم ملتزم شدیم، نهایت این امر این هست که ما به آیه شریفه در قسمت اول از موارد شک در صحت عقد، یعنی جاهایی که اصل عقد صحتش محرز نیست و محل تردید هست، کما هو الحال فی العهود المستحدثه، در اون قسمت ما نتوانیم تمسک به آیه شریفه بکنیم با همون تقریبی که قبلا توضیح داده شده. ولی در قسمت دوم که موارد شک در شرطیت و مانعیت هست، تمسک به آیه شریفه در قسمت دوم مانعی نداره و قسمت دوم به عنوان موارد تمسک به آیه باقی میماند. استدلال به آیه شریفه بلا فائده نیست، بلکه برای موارد شک در صحت من ناحیت شک فی شرطی اول مانعیه فائده دارد. خب در اینجا مرحوم نراقی در کلامش فرموده بود که این قسمت دوم که از جهت شک در شرطیت و مانعیت ما بخواهیم اثبات صحت بکنیم، به آیه شریف استدلال بکنیم، در اینجا ما به واسطه اصل عملی مشکل را حل می کنیم، احتیاجی به استدلال به آیه شریفه نیست. این مطلب در کلام مرحوم نراقی اومده بود. مناقشه در این قسمت از کلام مرحوم نراقی اینه که همانطور که در بحث مقتضای اصل عملی در معاملات به تفصیل خواهد آمد، اگر ما در موارد شک در صحت، حتی در موارد شک در صحت من حیث و شرطیه و المانعیه، اگر دلیل اجتهادی نداشته باشیم و نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی در موارد شک در صحت و فساد عقد، مقتضای اصل عملی بطلان و فساد عقد هست، نه صحت عقد. اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل عدم الشرطیه، اصل عدم المانعیه جاری نمیشه، بلکه اصلی که جاری میشه اصالت الفساده. چرا؟ با توضیحی که در مباحث آینده خواهد آمد که اجمالش این هست که با توجه به این که امضا و حکم به صحت در معاملات انحلالی هست، حکم انحلالی، صحت انحلالی هست، با توجه به این مطلب شک در شرطیت شیئی برای صحت عقد و عدم شرطیت اون، مثلا اگر شک کردیم که آیا عربیت در صحت عقد بی معتبر هست یا معتبر نیست، این شک برمیگرده به این که اون چه که مورد امضای شارع هست و شارع اون را صحیح قرار داده است، آیا خصوص واجد مشکوک و شرطیه هست، یعنی بیع به صیغه عربی هست، به لفظ عربی هست، یا اینکه مورد امضا به مورد حلیت و صحت هم واجد عربیت هست هم فاقد عربیت، واجد مشکوک و شرطیه و فاقد مشکوک و شرطیه عقد به لفظ فارسی، هر دو محل امضا و مورد تحلیل و تصحیح شارع هست. شک در شرطیت به این برمیگرده. وقتی مرجع شک در شرطیت شرطیت عربیه مثل العربیه در صحت بی به این برگشت که آیا امضا مطلق هست یا مختص به واجد مشکوک واجد العربیه واجد مشکوک و شرطیه هست. خب وقتی مسئله به اینجا منتهی شد و شک به اینجا برگشت، تکلیف در این قسمت معلوم هست که نسبت به واجد مشکوک و شرطیه یقین به امضا و تصحیح و تحلیل داریم، نسبت به فاقد مشکوک و شرطیه که بیع به لفظ فارسی باشد شک در این داریم. پس شک ما برگشت کرد به این که آیا نسبت به بیع به لفظ فارسی شارع این را امضا کرده است، حکم به صحت این بیع کرده است یا حکم به صحت بیع نکرده است. از آنجایی که حکم به صحت و امضا و تحلیل امر وجودی مسبوق به عدم هست، اصل جاری در این موارد اصل عدم جعل صحت، عدم امضا هست. نتیجه اینه که حکم به بطلان و فساد اون عقدی می شود که فاقد مشکوک و شرطیه هست و همینطور نسبت به موارد شک در مانعیت حکم می شود به فساد عقدی که واجد مشکوک المانعیه هست. فاقد مشکوک المانعیه متیقن از امضا به صحت هست، واجد مشکوک المانعیه محل تردید و محل شک هست. روی این حساب اصل عملی اقتضا می کند عدم امضا را و فساد معامله را. پس اینطور نیست که اگر شما قسمت اول از موارد شک در صحت را از آیه اوفو بالعقود بگیرید دیگه آیه اوفو بالعقود بلا مورد بماند، بلکه مورد برای تمسک به آیه اوفو بالعقود باقی میمونه. مورد هم قسم دوم هست، چون در قسم دوم اگر آیه نباشد و نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی اصالت و عدم شرطیه نیست، اصالت و عدم مانعیه نیست، اصل عملی اصالت الفساده. پس استدلال به آیه برای اون مورد میمونه و فائده در این استدلال و در این تمسک باقی میماند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.